گلکارا رو تو ایران داریم. من خودم تو محلات، تو پاکدشت، تو کرج، تو شمال که میرم میبینم خدا وکیل کسایی هستن شاید سوادشون کم باشه،
ولی عاشق این کارم و بلد کارم.
بله، با یه آموزش خیلی کم مطمئنا میتونیم به قطب اول آسیا تو پرورش تولید و عرضه گل تبدیل بشیم که حالا متاسفانه نشدیم.
روز شما بخیر باشه جناب.
باشی، ممنونم.
گلی که میخواستید رو پیدا کردین؟
بله بله.
چی هست و چند قیمتش؟
انجیر گلابی، قیمتش 70,000 تومان.
انجیر گلابی، مثل گلابی انجیر میده.
یعنی میوه میده؟
آره، میوه میدن. قشنگ داره میوهاش داره یواش یواش در میاد.
من علاقه خاصی به انجیر دارم و خودم هم چون یه باقی دارم بیشتر میگیرم که ببرم اونجا بکنم.
خارج از تهران هست؟
بله بله. جا اتفاقا تنوع خیلی زیادی هستش.
همه گونه اینجا پیدا میشه به نظرم.
بله.
فراینتر هم گیاهان آپارتمانی هستن تو اون یکی سوله، درسته؟
بله درسته.
گلهایی که اینجا هستن همشون مسئول کشور خودمونن دیگه، درسته؟
بله اکثرا هستن، ولی خب یه سری از گلهایی که هستن به اسم مثلا هلندی، مثلا میگن شمدانی هلندی، ولی اینو اولیش از هلند اومده، ولی بیشترش همین تو پایدشت خودمون تو کرج تو شهریار پرورش میدن.
خیلی هم زیباست.
آره خیلی گلایی که اینجا هستن 99% مال همین کشور خودم، یه سری از بذراش که اینجا حالا یا تولید نمیشه یا اونقدر چیز نیست، بله از خارج میاد.
بسیار خیلی متشکرم از توضیحاتتون. سالم باشید.
خواهش می‌کنم. سلامت.
شنوندگان عزیز برنامه زنجیره، این قسمت از برنامه یه گفتگوی لطیفی هستش به لطافت گل و گیاه. میخوام گفتگو بکنم با آقای اکبر شاروخی، رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه و در واقع گلهای تزیینی تهران. آقای شاروخی سلام، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و شنوندگان محترمتون سلام عرض
می‌کنم. آقای شاروخی، همونقدر که محصولاتی که میفروشید لطافت داره، کارتون به لحاظ صنفی هم لطیفه یا نه درگیر مسائل مختلفید شما؟
والا کار ما که اصلا یه کاری لطیفیه، ما اگر این کار رو دوست نداشتیم اصلا دنبال این کار نمیمدیم، چون این کار زحمتش واقعا زیاده.
یعنی اصلا ناراحتی های مالیاتی که داری میایید سراغ گلوگیا توی واحد صنفیتون دیگه یادتون میره دیگه.
این دیگه اداره مالیات هم میدونه که ما توی این 2-3 سال کرونا بیشترین ضربه رو ما خوردیم.
یکی از واحدهای صنفی که میگن واقعا آسیب دید تو این ایام گلوگیا بود. چرا؟ یعنی از طریق گلوگیا هم احتمال سرایت کرونا میگفتن هست و اینا، درسته؟
احتمال سرایت کرونا نبود، ولی چون دید و بازدید نبود، مهمونی نبود، عروسی ها تعطیل شده بود، عزاها تعطیل شده بود، گل نه دیگه تو عزا میبردن نه تو عروسی میبردن، نه کسی خونه کسی میرفت که گل ببره. برای همین ما بیشترین ضربه رو خوردیم، چون هیچ دوراهنی نبود.
بله، این هم به هر حال یکی از نکاتی است که و واحدهای صنفی همکاران شما چگونه تونستن فعالیت صنفیشون رو حفظ بکنن توی این مدت؟
خیلی واحدهای صنفی ما اون 2 سال جمع کردن، یه دم خب خدا پدرشون بیامرزه، اونایی که صاحب ملکشون بود اجاره کمتر گرفتن، با هم دیگه راه اومدن دیگه. ولی تولید کنندگان ما خیلی ضرر کردن. ما گلخونایی داشتیم که گلاش دست نخورده همینجوری خراب میشد.
کلن همکاراتون چند نفرن در تهران؟
ما همکارای گلفروشمون که مغازه داریم الان در حدود 1,000 نفریم.
یعنی 1,000 واحد صنفی شما در تهران؟
بله بله. بعد خدمت شما عرض کنم اگر بخوایم
و تولید کنندگان مگه عضو اتحادیه شما نیستن گلوگیا؟
نه گل تولید کنندگان
مثلا گلخونه ها اینا که هستن،
ببینید جزء کشاورزی ان، بعد جزء جهاد کشاورزی ان، ما عضو اتاق اصنافیم. بعد خدمت شما عرض کنم که ما در حدود 10 تا بازار گل داریم که در این بازار گلامون هم در حدود 6,000 الی 7,000 واحد گل فروشی داریم.
این بجز اون 1,000 واحد گل فروشی
بله
سازشن.
بله تو بازارای گل.
خب تو اون بازار گل اونم جز اتحادیتونن دیگه.
اونم جز اتحادیه ما هستن.
پس بله. یه اتحادیه بزرگی نفش 1,000 تا واحد صنفی دارید.
بله اتحادیه‌مون بزرگه.
اوضاع گردشکار صنفیتون چگونه هستش آقای شاروخی؟
ببینید الان برخلاف جنسای دیگه گل به ارزان‌ترین قیمتش الان رسیده. الان که من با شما صحبت میکنم،
البته همچین گل ارزونم نیست.
چرا؟ الان که من با شما صحبت میکنم فراوانی
یعنی یه تک شاخه گل روز درجه یک الان چنده؟
ببینید شما یک شاخه درجه روز درجه یک اگه با 20 شاخه حساب کنید اون 20 شاخه شاید ارزونتر از یک شاخه درجه.
من حالا ارکیده نپرسیدم و گفتم روز.
من میدونم یک شاخه روز بعضیا تزیینات به خصوصی داره اون گرونتره، ولی ما الان واقعا قیمت گلمون خیلی ارزونه نسبت به پارسال هم ارزونتره.
حالا ارزونتر جز ارزونا رو بپرسیم گلایول چنده الان؟
گلایول الان شاخه 10 تومانه.
شاخه 10,000 تومن؟
بله.
و به نظرتون ارزونه؟
الان پیادش رو اگه ما الان بخوام وارد کنن پیادش 8,000 تومن. آقا
خب یه پیاز که یه بار که
بعضی وقتا 10,000 تومن پیادش در میاد، ولی گلو باید بفروشیم. ببینید گلو ما نمیتونیم احتکار کنیم، گلو نمیتونیم قایمش کنیم، گلو نمیتونیم بگیم یه ما دیگه میفروشیم. گل 5 روز الا 6 روز دوام داره، ما باید گلامونو بفروشیم. الان گلایور که میفروشیم 10,000 تومن برای باغدار ضرر داره، ولی باید بفروشیمش.
خب فقط گل نیست که گیاها هم هستش و گلدونا و گیاهای آپارتمانی و مجموعه اینا، اونا حالا اونا فوری 5 روزه که نیستش که، اونا میمونه دیگه.
شکر خدا ما الان تولید گیاهان آپارتمانیمون خیلی خوبه، مردم هم خوشبختانه استقبال میکنن الان، چون به گل گلدونی واقعا علاقه پیدا کردن. من الان یک بازدیدی از شمال کردم، بیشتر خونه هایی که من دیدم دارن تولید گلدون میکنن، گلدون های گل زینتی میکنن.
در واقع میزان مصرف گل‌های آپارتمانی و گلدون‌ها به شدت افزایش داشته تو این چند ساله، درسته؟
ببینید ما اگر صادراتمان به عراق و ارمنستان و آذربایجان و دوباره راه بیفته ما واقعا خب تولیدمون خوبه. الان میتونیم با کشورهای دیگه رقابت کنیم از لحاظ صادرات، ولی یه کمی ما مشکل صادرات داریم.
عمدترین مسئله مشکل صادراتتون چیست آقای شاروخی؟
ببینید الان خب مشکل ما صادراتمون اینه که باید الان به ارمنستان و آذربایجان اینا مشکل بتونیم صادرات داشته باشیم به خاطر گمرکشون، ولی به عراق راحت داریم صادرات میکنیم
به جهت رعایت قرنطینه ها و
بله
اصول کشاورزی و اینها. میگید با آذربایجان و ارمنستان مشکل داری؟
بله بله، چون اونا یه قانونای برای خودشون دارن، ولی کشور ما با عراق اونا راحت میان در ایران گل میخرن برمیدارن میبرن، ما هیچ مشکلی با ایشون نداریم.
خب چرا قوانینمون کشور دیگر هم لحاظ نمی کنید که با استانداردشون بتونید صادر کنید؟
خب به خاطر گرونی دلارمونه،
یعنی رعایت اون قوانین به صرفه نیست برای شما عملا.
بله،
یعنی
بله.
احتمالاً یک موادی و تجهیزات و اینا رو نیاز دارید بعد وارد بشه و گرون میشه.
بله به خاطر گرونی دلارمون نمیتونیم صادرات داشته باشیم، اونا چون باید گمرکشون از ما دلار میخواد و اینا نمیتونیم صادرات داشته باشیم. حالا یه معقوله برای خودش داره که الان تو این برنامه نمیگنجه. من مثلا
اخیراً فصل نمایشگاه گل و گیاه مثل مثلا محلات اینا رو داشتیم و اینها، اوضاع رونق برگشته کلا به بازار گل و گیاه کشور؟
ببینید ما بعد از 2 سال نمایشگاه گفتگو داشتیم تو پارک گفتگو که یکی از بهترین نمایشگاه های ما بود. بعد از چند سال ما واقعا گلامون از لحاظ کمیت کیفیت با کل دنیا برابری میکنه. شاید ما الان روزی که تولید میکنیم که شما فرمودیم شاخه چند گرونه،
تا آخرم نگفتید
از روزای هلندم کیفیتش بهتر.
من بگم چنده؟
30 تومنه. من به شما میگم.
نه دیگه 30 تومن که نیست،
همین قیمته دیگه. ما تلفن شکایت داریم، نمیتونه کسی بیشتر از این قیمت بده.
نه گرونتر از این قیمت ها خریدم آقای شاروخی.
چه خریدیم
دیگه؟ حالا خریدیم گرونتر از این قیمت.
نه مثلا روز مادر خریده باشین که الان نمیشه. بعدی ببینید
دقیقاً چند برابر این قیمتی که شما میگید بود روز مادر؟
نه، قیمت گل ما عرضه و تقاضاست. من اول برنامه به شما گفتم ما عرضه و تقاضاییم. واقعا مغازه دارای ما با مشتری خیلی مشتری مداری میکنن، خیلی عرضه میدن. ما نمیتونیم گلمون رو احتکار کنیم که گل باید بفروشیم. حالا بعدی گلا یه گلای خاصیه دیگه.
بله، یه بخشی از فعالیت حوزه گل و گیاه آقای شاهرخی، حالا با شما داریم گفتگو میکنیم، بپرسیم بالاخره در سطح شهر اتفاق میفته توی خیابون‌ها و اینا سازوکارشون چیست؟ قیمتاشون هم با همکاران شما متفاوته؟ کیفیت گل‌هاشون هم متفاوته؟
ببینید من اگه بخوام بدون رو دروازه،
حالا نگیم کودکان کار، ولی بالاخره یه ده اصلا
کودکان کار، اجازه بدید، کودکان کار اونا یه مافیای پشت سرشونه، اونا خودشون که گل نمیخرن، یه عده براشون گل میخرن میدن به اینا براشون میفروشن. اینا که ما میدونیم دیگه چه خبره.
ولی خب بگید ما هم بدونیم چه خبره.
خب ببینید هر کی 10 تا کودک 15 تا کودک داره میذارن سر چهارراه برای اینکه یه عده دلشون رحم بیاد گل بخرن. واقعا ما خودمونم ناراحتیم چون میبینیم اینا در ماشینا میان التماس میکنن گل بخرید گل بفروشید.
خب اون حجم گل چجوری میاد در واقع دست این کودکان که میفروشن؟
یه عده برای اینا میخرن دیگه، یه عده برای اینا میخرن. ببینید من الان یه به شما بگم تولید گل
بخرن
ما...
اون عده که میخرن پس مشتری شما هستن باز؟
نه ببینید
مشتری صنف شما
دل... اونا دلال هم. ببینید ما خودمون میدونیم چی ها میخرن. شما الان تو جاده بهشت زهرا حساب کنید یه عده گل میفروشن دیگه.
بله.
واقعا اگر اینا گل نفروشن اینا گل درجه 4 ما رو میفروشن، درجه 5 ما رو میفروشن. اگر اینا نباشن اصلا گل فروشا همه گلکارامون ضرر میکنن چون گلی که تولید میشه همش درجه 1 نیست. گل درجه 2 داریم، درجه 3 داریم، درجه 4 داریم. درجه 1مون یه قیمته، درجه 2مون یه قیمته، اون درجه 5مون هم یه قیمته. اینا به خاطر همینه قیمت ها با هم فرق میکنه. بعد ما کارگر داریم، تزیین کار تو مغازه گل فروشی مایی 15 میلیون 18 میلیون حقوقشه.
مایی 18 میلیون
بله تزیین کار گل هست. اینا تزیین میکنن گل رو، تزیین میکنن. باید گل
رو میگید سبد گل رو مثلا دست گل درست میکنن؟
بله سبد گل. بعد کاغذ و روغانایی که ما مصرف میکنیم هر کاغذش 10,000 تومنه. روغانش متری چقدره؟ اون سیم مفتولش که استفاده میکنن اون یه قیمتی داره. تمام اینا قیمتش گل حساب میشه. ولی شما نه، شما تشریف ببرید توی مغازه یک دسته گلی همینجوری بردارید بگید تزیین نمیخوام همینجوری میبرم، قیمتش تقریبا 50% ارزونتر از اون گلیه که تزیین میشه.
البته
ببخشید من یه مثالی برای شما بزنم. تو هلند روز میدن 1 دلار، وقتی تزیین کنی خوشگلش کنی میدن 5 دلار. همه جای دنیا همینجوریه، فقط مخصوص ایران نیست.
البته از نظر من گل روزای خودمون و گل محمدی خودمون از روز هلندی خیلی هم زیباتر،
من که گفتم،
و خیلی هم خوش عطرتره.
کیفیت گل ایران چون ایران یک کشور 4 فصله بهترین گلا رو تولید میکنه، ولی کن نمیتونیم از لحاظ قیمت با دنیا رقابت کنیم.
و شما که در کار عرضه گل و گیاه و موجود زنده هستید، حالا گل خوش رو میتونیم بپذیریم، این گلهای زینتی مصنوعی رو دیگه چجوری میفروشید؟
ببینید گلهای مصنوعی که یه ده الان ما در حدود 110 واحد گلفروش مصنوعی داریم که یه دم بدون جوازن با 150 تا میشه. اینا خب یه ده وارداتیه، یه ده تولید داخله. بعضی ها خب گل مصنوعی میخرن دیگه،
دوست دارن دیگه چون همیشه حالا اون ظاهرشو داره دیگه.
بعضی شرکت ها که تشریف ببرید ببینید برای اینکه گلا روی سناشون گلاشون خراب نشه گل مصنوعی کار میکنن. یه جه واقعا دوست دارن ولی گل طبیعی.
آقای شاروخی، حالا به عنوان جدا از بحث صنفی، الان یه نکته رو میخوام، شما توصیه‌تون به مشتریاتون چیه؟ وقتی میخوان خرید بکنن به نظر شما بهتره گل بخرن یا گیاه آپارتمانی بخرن؟
ببینید،
یعنی از این تکشاخه های گل اینا برای توی خونه مثلا بهتره یا گل گیاه و گلدون آپارتمانی؟
ببینید، مشتری ما هر کدوم یک سلیقه ای دارن.
شما چی توصیه میکنید؟
از لحاظ من، از لحاظ خودم میگم، حالا به کسی کاری ندارم، گل گلدونی، گل تزیینی خیلی خوبه، میمونه، اونا پرورش میدن، بزرگ میشه، یه لذت دیگه ای داره. ولی بعضی جام که میخوان یکی یه شاخه گل بدن نمیتونن یکی یه گلدون بدن، اون گلا یه مصرفی داره. بعد مثلا تو بعضی بیمارستان ها نمیذارن خاک ببری، باید گل شاخه‌ای ببری.
حسب در واقع نوع مصرف و مکانی که میبرن بله متفاوته.
مثلا اما... تو عروسی ما یک دسته گل عروسی رو میخواییم برای عروس خانم درست کنیم، نمیتونیم یک گلدونه گل بدیم دستش.
بله،
یا ماشین عروس
بحث رو به گرونترین قسمت رسوندی آقای شاروخی. این دست گل و تاج گل عروس و گل زدن ماشین و اینا، فکر کنم داماد یه وام ازدواج باید بگیره فقط برای همین کارا.
نه والا به خدا، گل ارزون ترین چیزه. از تمام دامادا سوال کنید گل ارزون ترین قیمت.
حالا اون روز چون روز عروسیشه، حالا حواسش نیست بنده خدا دیگه چقدر داره پول گل زدن ماشین و دست گل عروس اینا رو میده.
من یه چیزی خدمت شما عرض کنم، گل ما ارزون تر از اون سلبونی داماده.
بله، حتی خب حالا میره آرایشگاه یه ما دو ما موهاش مرتبه، ولی خب اون گله کارشنش همون روزه.
نه، قشنگی عروسی به گله.
بله،
انرژی مثبت. اگر یه عروس خانوم
بسیار ارزشمنده، ما همه بحثم اینه که نمیشه یه رایی به یه کاری اتفاقی بیفته خوره ارزانتر بشه هزینه های مثلا عروس و داماد ها.
ما خیلی ارزون کردیم، واقعا ما ارزون میدیم. شما حالا ما رو به گرون فروشی متهم.
من گفتم گرون میدین شما، من میگم ارزان تر دست مصرف کننده
ما برسه. واقعا داریم ارزون میدیم. ما ببینید بعضی خب عروس داماد ها خب گل گرون تر میخوان، گل ارکیده میخوان. ما نمیتونیم به اونا بگیم گل داوودی بزنید رو ماشینتون. هر کس یک سلیقه ای داره.
خب نه، اونی که گل گرون قیمت میخواد خاص قصهش فرق میکنه، ولی عمومی
من نمیخوام تو جای دیگه برم به قول شما ریان شامپو بیاشم. خدمت شما هست کنم، یه جا شما میرید چله کباب میخوری 40,000 تومن، یه جا هم میری میخوری 400,000 تومن. حالا من چی بگم دیگه، بقیهش هم بگم؟
نه، همین که گفتید خودش خیلی گویاست آقای شاروخی. روزتون بخیر، خدا نگهدار.
قربان شما.
شنوندگان عزیز، گفتگوی من رو با آقای اکبر شاهروخی، رئیس اتحادیه فروشندگان گل‌وگیاه زینتی، گل‌وگیاه تزئینی تهران شنیدید.
زنجیره تولید، اشتغال زایی، بهره‌وری، بازاریابی و توزیع، در زنجیره. زنجیره
شنوندگان عزیز برنامه زنجیره، در این فرصت در خدمت آقای درستی هستیم. آقای درستی، حالا جدا از اینکه نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران هستن، ایشون سالهاست رئیس اتحادیه دستگاه‌های صوتی تصویری و تلفن همراه هم هستند. آقای درستی سلام، خیلی خوش آمدید به استودیو زنجیره.
بنده خدمت شما و کلی شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم.
تقریبا میشه گفت تمامی تجهیزاتی که ما اینجا داریم ازش استفاده میکنیم جز تجهیزاتیه که در واقع تولید یا وارداتش و فروشش جز اتحادیه شماست.
کاملا درست میفرمایید.
اوضاع این سم چطوره آقای درستی؟
خب ببینید، دیگه اشاره فرمودید کمتر منزلی هست که الان درش لوازم صوت تصویر نباشه، تنها شخصی هست که صبح از خونش بیاد بیرون تو جیبش گوشی تلفن همراه نباشه. حالا به اقتضای این گوشی تلفن همراه مال که بر مبنای هزینه هم که میکنه گوشی انتخاب کنه، چون میدونی که بالغ بر 3000 نوع گوشی تلفن همراه ما داریم. الان شما رندوم ببینید هر فردی ممکنه 2 تا 3 تا تلفن همراه داشته باشه. خب به صورت یه روز ما فکر می‌کنیم مکالمه است فقط، ولی الان شما این تجارت الکترونیک باش میکنن، یعنی خیلی کارا داره با تلفن همراه حل میشه.
بله، چون تلفن همراه خیلی با زندگی عجین شده، شما رژیم تلفن بیشتر توضیح دادید، ولی خب بالاخره
جز سبد خانوار من محسوب میکنم. اما شما صبح از اون سادان سال میکنم از صبح منزل تشریف بیارید بیرون، اگه تلفن همراهتون جا گذاشته باشه من فکر بونم اون روز کلافه هستی. یعنی اینی که من دارم
بسیاری از کارها الان دیگه با گوشی تلفن همراه اتفاق میفته دیگه.
پس میشه بگو جز سبد خانوار از و بودم بر مبنای
تلویزیون جزء سبد خانوار نیست.
چرا تلویزیون چه سخت افزاره؟ شما میگه تلویزیون مثلا در منزل گذاشته باشید سالیان سال استفاده کنید، ولی نرم افزاره که روی تلفن همراه هر روز عوض میکنند سبب میشه شما تنوع داشته تو بخش گوشی تلفن همراه.
ولی قیمت دستگاه تلویزیونی، گیرنده تلویزیونی به حدیه برای خانواده که
نه، قیمت رو ببینید بر مبنای ما اینو باید بپذیریم. آقای دکتر، قیمت دلار، تثبیت قیمت دلار رو همه چی اثر گذاشت. ما به متوجه بشیم. شما مثلا پیچ رادیو رو من خاطرم از قدالوش یادم این نقد رو دارم، واقعا چه دلیل داره که صبح رادیو رو باز میکنید من کشاورز تا دهاتم ببینم دلار چنده سکه چنده. آقا من چیکار؟ ببین برو کشاورز و بحث کود و بحث ببین اونو که مشکلات خوش رو رفع کن. تاجر میدونه از کجا بره دلارشی بخره. ببین متاسفانه شما باز میکنی رفت بالا اومد پایین، یعنی یه سری شغلای کاذب. قدیم خبرها نبود، شما صادقانه دارم میگم.
بله، یعنی به نوعی میگید که این نرخا که اعلام میشه ممکنه بر انتظارات و رفتار اقتصادی
اثر گذاره.
خب حالا ولی جواب من ندادین به گیرندهای تلویزیونی در کشور، ما کی تولید کننده دستگاه صوت تصویری خواهیم شد؟
ما الان هم خیلی کالاها رو اینجا داریم تولید میکنیم.
تولید کننده به معنی واقعی من یعنی مسلط بر
دانشش. من صادقانه به شما،
ما نسل تلویزیون های هوشمند الان میتونیم تولید کنیم در کشور.
ببینید
داریم، خوبه.
من میخوام به جواب بگم منطقی میگیدم. یه مصرف کننده بچه میگه یه نوآوری میخوام، کیفیت خوب داشته باشه، خدمات پس از فروش داشته باشه، قیمتش مناسب باشه. ما میگیم بعضی مواقع بوده که تولید کنندگان ما کالایی رو که اینجا تولید میکردن از کالایی که از فرسخ ها رامیت اینجا اون کالا ارزان تر بود. اینا معایب بوده است، یعنی نمیدن اون موقع واقعا کاری بکنن که این اچاف نشه. الان خیلی از تلویزیون دارید اینجا، حالا من مثالا نمیخوام تبلیغات بجنم، خب بزرگترین تلویزیون بسته مثلا شرکت سام الان شما نگوید در ابعاد گوناگون دارن تولید میکنن. الان رو بخش تلویزیون، بخش رادیو، بخش ها خیلی کالا الان در اینجا تولید میشه. یعنی اگر اون فضا رو باز بزنن که الان گذاشتن، خدای بگم حالا یه مقدار الان داره فضا بهتر میشه. ما ایرانی هم اگر کالایی که اینجا درست بکنن ارق داریم، خب ارزمون هم بیرون نره دیگه، ولی اون آیتما رو هم رعایت کنه تولید کننده برای من، یعنی نوآوری داشته باشه، خدمات پس از فروش. ما تو بخش مثلا خدمات پس از فروش مشکل داریم. من به جرات به شما میگم ببین باید من کالایی که میخرم رو بخش خدمات پس از فروش ساپورت هم بکنند. خب اینو یه مقدار ضعفای بوده، ولی ما داریم
میگیم تو کنندگان صوت تصویری ما مشکلشون کجاست که حالا رو خدمات بعد از فروش میگی چه مشکل داره؟
خب ببینید ما باید برگردیم به هر صورت هزینه است دیگه. شما صبح وقتی من تلویزیون منزلم خراب میشه، قاعده برای این همچون که او برای دنیا کار میکنه دیگه، خراب میشه شرکت تولید کنندهش میاد یه تلویزیون میذاره، تلویزیون منو میبرد، اگه قابل تعمیر باشه من قبول بکنم تعمیر میکنم میذارم، اگرم قابل نباشه یه تلویزیون چش میذارم میره. نه که تلویزیون منو ببرن من مثلا 20 روز 15 رو نداشته باشن تو مثلا فلان کار قطعش بیاد. حالا بعضا ما هم باید قبول کنیم بعض تحریم ها. بالاخره ما 40 سال تحریم هستیم، این شیطنت ها رو هست، اینا با اینا واقعا قابل قبول هست، ولی نمیتونیم همش هم بذاریم گردن تحریم اونا. خیلی هم تو بخش مدیریت میانی ما خود مشکل داشتیم. یه جو خیلی از مدیران هم باید خودشون آتش به اختیار رو چارچوب قانون عمل بکنن، این واقعیته. ولی الان به جرات بگم رو بخش تلویزیون مشکل ندارم. اگه شما دقت کردین دهه 60 هر کی میرفت کیش یا جزیره میرفت یه تلویزیون رو نزد به خودش میبرد. الان شما میبینید چه تلویزیون میاره نمیبینی. این بود که اول بار
ولی همچنان کولبرا میاره.
نه کولبرا ببین اون بخش قاچاق و ما میگیم مخالف، ولی دوستانی که میان مثلا در این مناطق برای مصرف اون مناطق میگن بیارن، خب بالاتر از مصرف میارن. این واقعیتی است. بله اون قاچاق هم وقتی که بیاد واقعا یه تولید کننده اولین ضربه رو از قاچاقچی میکنه، چون قاچاق نه مالیات دارد، نه اون بگیر و ببند دارد، نه اون زمانبری دارد. یعنی یه تولید کننده اولین چیز که واقعا میخواد جلوگیری از کالای قاچاق تو همه ابعاد کالاها. ما مثلا در تهران 135 تا اتحادیه داریم، یعنی شما هر چی شغل ببینید در کشور هست در این درون این 135 اتحادیه هست. هر اتحادیه‌ای که کالای قاچاق ورود بکند اون اتحادیه رو فلج میکند، اون تولید کننده رو فلج میکند، اون وارد کننده رو فلج میکند. یعنی اجازه رقابت سلامت به وارد کننده تولید کننده کالای قاچاق نمیده. از اون باز بپذیریم آقای دکتر، به اصل ما 8800 کیلومتر مرز آبی و خاکی داریم. خب باید اینا به دستگاه روز مجهز باشه. بعد بعضی مواقع میشه میبینیم مثلا اینجا که تهران است مثلا مرز 1300 کیلومتر 1200 کیلومتر مثلا فاصله دارد، میبینید یه کالا از 32 تا عبوری میگذرد، میاد میره کف تهران، میره توی انبار یا انبارک بر مبنای اقتضای وزن اون کالا، حجم اون کالا، حالا یا با موتور یا وسیله نقلیه در به مغازه توزیع میشه. میره تو مغازه، میرن رو مغازه 6 متری 10 متری میگن آقا این چیه؟ ببین ما مخالفیم، ولی چرا اینجا آقا قاچاق؟ حرف حضرت آقا ما رعایت کنید، دریا به داده آتیش بزنید، نه کف تهران. یعنی سختگیری ها رو هر کار میکنید در مبادی ورودی بکنید، نه مثلا آرامش و کسبه رو چکار بکنید. ما به حضرت مطمئن باشید آقای دکتر، اگر مغازه دار من چه وارد چه توزیع کننده چه تعمیر کار اگر کالای سلامت داشته باشه نمیره تو کالای قاچاق.
من نمیخوام با صحبت شما مخالفت بکنم، ولی قبول بفرمایید که بالاخره نقطه‌ای که اون کالا نقطه انتهای فروش کالا، اگر همکار شما پرهیز بکنه از فروش کالای قاچاق، این 1000 خورده کیلومتر اون 8800 کیلومتر اینا
حالا منم که سرعت اونم نمیواد. ببینید
اصلا نمیاد.
من میگم شما یه لوله 6 اینچ آب داره میده دیگه، این لوله 6 اینچ یعنی 1 کیلومتر میره. به نظر شما آقای دکتر بهتر بشه شال لوله رو قطع بکنی یا از عقب بیای جلو، از آخر باغ بیاید دونه؟ ببینید شما برو شالوله رو قطع کن، اون آب خود به خود خوش میشه. ببین ما مخالف، ولی معادله رو اشتباه میریم. من میپذیرم آقای دکتر، ولی بیا اصلش وقتی نباشه مغازدار ما برای امرار معاش مجبوره. اینم میتونم به جرات به شما آقای دکتر بگم که امکان نداره دیگه مغازداری که شناسنامه داره مکانش مشخص یه کالا رو میفروشه صبح طلب میدن مغازش دیگه، دوست داره کالای با کیفیت بده، دوست داره کالای درست بده، پس این دنبال کالای خلاف نمی‌کرده. ما باید ساختار و بستر، من همیشه میگم از ببخشید از نطفه بزنید اون لوله شالوله که من خدمت حضرت عالی اشاره کردم، شما اینجا که قطع کنی خود به خود بابا قطع میشه دیگه. اون زنجیره دندریدی که هر واده صنفی هست که آخرین شبکه توزیع در کشور ما 3 میلیون واده صنفی داریم، در شهر تهران 415000 واده صنفی داریم، در استان دارم 530000 واده صنفی داریم. خب این واده صنفی هم به هر صورت ببینین از خود اینا بالاخره خانواده دارن، جمع بزنید شما اصلا ببینید که بر مبنای هر واده صنفی دو تا نصف شما کارگر محاسبه کنید، ضرب در خانوادهشون بکنید، ببینید بالغ بر 25 30 میلیون ما جمعیت داریم توی اصناف، پتانسیل خروج هم خیلی بیشتر از این هست. این است که اگه من جسارت کردم گفتم منشأشو بزنید، ولی نه که خدا نخواسته بگم سطح شرق با قاچاق موافقم، نه البته اگه اینجا هم کسی کرد قابل اغماز نیست، قابل بررسی است، ولی سرمنشأ رو باز زد.
بله بسیار سپاسگزارم، خوشحال شدم آقای درستی باهاتون گفتگو کردم، آرزو موفقیت دارم براتون.
قربون شما، ان شاءالله موفق و معید باشید.
شنوندگان عزیز، گفتگوی من با آقای درستی رو شنیدید، رئیس اتحادیه دستگاه‌های صوتی و تصویری و تلفن همراه. ادامه برنامه رو بشنوید.
زنجیره. جایگاه و اهمیت از